رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری چهارشنبه 4 نوامبر است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 5 نوامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. یک هواپیمای بربر تاجیکستان در سودان جنوبی سقوط کرده است. روز 5 نوامبر در بیشکک مسائل مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را بحث میکنند. حکومت رومینیا در پی اعتراضهای عمومی استعفا داد و در تهران آشخانه حلال KFC را بستند. مشروع خبرها. بر اثر سقوط هواپیمای N12 در جوبا پایتخت کشور آفریقایی سودان جنوبی دست کم 25 نفر جان باختند. گفته می شود این هواپیما روز 4 نوامبر با قصد پلاش در ایالت نیلی بالا پرواز می کرد ولی در نزدیکی فرودگاه سقوط کرد. برخی گزارش ها شماری کشته شده ها را تا 40 نفر می گویند. نرزقل همرایف مدیر کلی شرکت ازیا ایشا ایرویز تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت هواپیمای سقوط کرده به این شرکت تعلق داشت. نماینده دیپلماتی روسیه در اوگاندا همسایه گفت گزارش ها در باره شهروند روسیه بودن 5 عضو هلاک شده هیئت سرنشینان این هواپیما را تحقیق میکند. سخنگوی پرزیدنت سودان جنوبی اتنی ویک گفت 2 نفر، یک عضو اکیپاژ و یک کودک از این سانحه جان سالم به در آوردند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. روز 5 نوامبر در بیشکک جلسه نوبتی کمیسیون بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرز قرغیزستان و تاجیکستان دایر می شود. جانیش رزاقوف ولی ولایت بودکان که با ولایت سغد تاجیکستان هم مرز است گفت جانب قرغیزستان در این نشست تبادل 12 گکتار جزیره قلمروها را به دوشنبه پیشنهاد می کند. رزاقوف گفت ساکنان ارقتند استی و مجلس محلی علاکه برای چنین تبادل راضیگی دادند و اکنون نوبت دوشنبه است که این پیشنهاد را میپذیرد یا نه. مقامات تاجیکستان تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر طول دارد ولی تا حال تنها چیزی بیشتر از 500 کیلومترش پورا تعیین و علامت گذاری شده است. سروزیر رومینیا ویکتور پونتا در پی اعتراضهای گسترده در رابطه با سوختار پرقربانی یک کلوب شبانه استعفای حکومتش را اعلام کرد. پونتا روز 4 نوامبر در اظهاراتش گفت من مندتم را می سپارم، استعفا می دهم و حکومت من هم. در واکنش به سوختار شب 3 اکتبر در یک نایت کلوب که 32 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت، روز 3 نوامبر حدود 20 هزار نفر به کوچه های بخارست ریخته، استعفای پونتا وزیر داخله و رهبر ناحیه ای را که این تالار آنجا جایگیر شده است طلب کردند. اعتراضگران فسادکاری مقامات را علت مشکلات خواندند که عاقبتش به این سختاری پر قربانی آورد. ادامه خبرها. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف خواستار توافق در مورد رویخط گروه‌های مخالفین سوریه که باید به مذاکرات صلح تحت میانه‌روی سازمان ملل دعوت شوند شد. لاوروف روز 4 نوامبر در مسکو بعد ملاقات با فرستاده سازمان ملل استافان دمیستورا گفت مخالفین باید برای مذاکرات با دمشق یک هیئت واحد تشکیل دهند. دمیستورا گفت مهم تشکیل حکومت یک حکومت فراگیر در دمشق است. روز 3 اکتبر در نشست وین توافق شد تا سازمان ملل میانه روی در مذاکرات صلح بین رژیم بشار اسد و مخالفینش را بر عهده بگیرد. یورپول پلیس اتحادیه اروپا در اسپانیا و لهستان 29 عضو شبکه قاچاق مهاجران را دستگیر کرده است. یورپول میگوید این شبکه پاکستانی مهاجران از پاکستان را در کشتی‌های برای شنا در بحر نامناسب از لیبیا و ترکیه به اروپا انتقال داده، در اینجا در شرایط غلامی کار می‌فرمود. این مهاجران مجبور بودند برای پرداختن حق تهیه اسناد و انتقالشان به اروپا در کبابخانه‌ها بی‌مزد بدون روز استراحت و کدام امتیاز کار کنند. هر مهاجر باید به این شبکه تا 14000 یورو پرداخت می‌کرد. مقامات ولایت غازیانتاپ در جنوب ترکیه 9 جنگی احتمالی سازمان تنروی دولت اسلامی را با گمان تهیه حمله مرگ طلبانه به دفترهای یک حزب سیاسی در استانبول دستگیر کردند. از آنها نارنجک ها، مواد ترکنده و سلاح مصادره شده است. و مقامات ایران در تهران آشخانه را که مقامات بخش محلی KFC شبکه آمریکایی غذای زودپاس به قلمش میدهند بستند. مطبوعات ایران گفت آشخانه حلال KFC تازه روز 1 نوامبر باز شده بود ولی پلیس گفت این آشخانه با مجوز قلبکی کار میکرد. ولی عباس پزوکی مدیر آشخانه گفته است که مؤسسه او به شبکه آمریکایی ربط ندارد بلکه بخش شبکه ترکیه حلال KFC میباشد که برای مسلمانان غذا تهیه میکند و هدفش بازار کشورهای مسلمانی است.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید. از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاست
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
شنونده عزیز مجله خبری چهارشنبه 4 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 5 نوامبر تکراراً پخش می‌شود. حالا نگاه می‌افکنیم به سرخطی گزارش‌های این نشر مجله. N12 در افریقا چی میکرد؟ سقوط یک هواپیما از تاجیکستان در سودان جنوبی. ادوکات ها را از نو امتحان میگیرند. سنگسار رخشانه طبق شریعت یا حکم صحرایی. بازبینی پرونده سرباز سابق شهبال میرزایف. دست درازی بحران با کیسه به آن هم تهی آموزگاران و طبیبان تاجیک و میگرند. زمیمه یا اپی مخصوص برای مهاجران در تلفن های هوشمند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شرکت ایشا ایرویز تصدیق کرد که هواپیمای بربری N12 که روز 4 نوامبر در سودان جنوبی سقوط کرد مربوط به همین شرکت از تاجیکستان است. بر اثر سقوط این هواپیما در افریقا ده نفر هلاک شدند. ایشا ایرلاینز چی شرکت است و هواپیمایش در سودان جنوبی آیا چی میکرد؟ جزئیات را همکاری ما میرزا نبی خورغزاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
مسئولان شرکت تاجیکستانی ایژیا ایرویز میگویند در داخل هواپیمای N12 که روز چهارشنبه 4 نوامبر در سودان جنوبی سقوط کرد شهروندان تاجیکستان نبودند. نرزقل همرایف مدیر کل این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت خلبانهایش اساسا ارمنی ها بودند. در پی سقوط هواپیمای N12 شرکت ایژیا ایرویز تاجیکستان در سودان جنوبی بنا به اطلاع رسانه های جهانی حدود 40 نفر جان باختند که 5 تن آنها شهروند روسیه بودند. فقط 2 نفر از مسافران جان به سلامت بردند و بس. رسانه ها میگویند هواپیمای N12 چند لحظه بعدی پروازش سقوط کرده بالای ماهیگیران و ساکنان افتاد که به نوشته آنها در کنار نیل سفید مشغول کار بودند. نرزقل همرایف می افزاید علت صدمه هواپیما هنوز مشخص کرده نشده است و تنها بعد از انجام تحقیقات معلوم خواهد شد. به قول او این هواپیما بر اساس قرارداد در استفاده شرکت آل اینترنشنال قرار داشته است که در امارات متحده عربی ثبت نام شده است. وی میگوید
هواپیما شرکتی تاجیکی است و اما برای کار به یک شرکتی ثبت شده در امارات داده شده است. ما سوگورتها یا بیمه هم داریم. البته نماینده ما در تحقیق این حادثه حضور خواهد داشت و تنها تحقیق روشن میکند که علت صدمه چی بود. آل اینترنشنال با تمام این مسئله ها مشغول خواهد شد.
وانا بود заниматься всеми вопросами по значит дальнейшему значит решение всех вопросов относительно иншуранс.
در همین حال نشریه کمسامولسکی پراودی چاپ مسکو نوشته است که این هواپیما در طول سالهای 2007 تا 2014 در ارمنستان استفاده شده، همگی یک سال پیش از جانب شرکت تاجیکستان خریداری شده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سقوط یک هواپیما از تاجیکستان در سودان جنوبی. شنونده عزیز، تحولات مربوط به این قضیه را از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در صفحه ozodi.tj و هم در صفحه آزادی در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و باز هم از تاجیکستان. پارلمان این کشور روز 4 نوامبر به قانون ادوکاتورا تغییرات نو وارد کرد. بر اساس این تغییرات وزارت عدلیه با تاسیس یک کمیسیون مخصوص ادوکاتورا هر 5 سال از سنجش میگذراند. این در حالی است که قانون ادوکاتورا تازه در ماه مرد بازبینی شده در راه فعالیت وکیلان مدافع یک سلسله محدودیت ها ایجاد کرده بود. اما تغییرات نو آیا باعث باز هم تنگ شدن میدان فعالیت ادوکات های تاجیک نمی شود؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالله اشرف خبرنگار آزادی در دوشنبه.
رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان هنگام معرفی طرح تغییر الهه‌ها به قانون درباره ادوکاتورا در نزد وکیلان گفت اعضای این کمیسیه مخصوص از حساب کارمندان وزارت عدلیه دانشگاه ملی و اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان عبارت خواهند بود. به قول او وکیلان مدافع در طول 5 سال یک بار از سنجش می‌گذرند که ترتیب برگزاریش را خودی ادوکات‌ها معین خواهد کرد. بر پایه تغییرات تازه وارد شده به قانون ادوکاتورا از این به بعد وکیلان مدافع نمی توانند در مرافعه ها از خشو تبار خود حمایت بکنند و ادوکاتی که یک دفعه داغ سودی گرفته است دیگر حق فعالیت در این بخش را برای همیشگی از دست خواهد داد. تغییرات در قانون نو اینچنین افرادی را که دو شهروندی دارند از فعالیت در نظام ادوکاتی در تاجیکستان محروم میکند. هدف از این نوگانی ها بهتر کردن خدمت رسانی وکیلان دفاع است، افزود وزیر عدلیه. ولی فیض نسا واحد و ادوکات سابقه دار تاجیک در صحبت با رادیو آزاده گفت مقررات نو بسیاری از شخصان را از امکان پیش بردن فعالیت ادوکاتی محروم میکند. ادوکاتور
زیر تابع وزارت عدلیه گردد، اون ادوکات های فعالی که گویم گبنودر ها هستند یک محدودیت جاری نمایند تا که مثل دیگر مقامات ها به همین دولت و حکومت و به وزارت عدلیه تسلیم شوند. یعنی این یک محدودیت فعالیت ادوکات ها قانونن صورت گرفت.
واحد اوام میگوید من این حمایه وکیلان از طرف خیش و پیوندانشان در دادگاه نیز یک نوع محدود کردن فعالیت ادوکاتی است. این تغییرات با تاکید همصحبت ما تنها به خاطر قضیه بزرگمهر یاروف روی دست گرفته شده است تا که برادرش از او در دادگاه حمایه کردن نتواند. واحد اوام میگوید در حالی که سرنوشت بودن یا نبودن وکیلان به دست وزارت عدلیه میگذرد، بسیاری از ادوکات ها مستقلیت خود را از دست میدهند و وکیلانی که از پرونده های پرسر و صدا و شخصان مخالف دولت حمایت می کنند از دریافت اجازت نامه محروم میگردند. تغییرات اخیر به تاکید واحد و یک نوع کشیدن جلوی ادوکات های سرکش است. ولی وزیر عدلیه رستم شاهمراد هنگام برآمدش در پارلمان گفت هدف نه کشیدن لجام ادوکات ها بلکه بالا بردن سطح تخصصی آنهاست. در همین حال عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار تاجیک میگوید واقعا هم وقتای اخیر سویه کسبی ادوکات ها خیلی پایین رفته و از این رو ضرورت برای تنظیم فعالیت آنها با وجود آمده بود. وی افزود
کار میکند کار نمیکند، بسیار ادوکات های حاضر تجربه کاری هم ندارن، این نمیشود. دانشوی ادوکات که خیلی کمتر سستار جب دارون که به ادوکات پقوات به پرکرور پرقوات عدالت سودی نمیشود.
تغییر الهه ها به قانون ادوکاتورا در حال وارد شد که به اطلاع سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر طی دو سال گذشته در تاجیکستان 4 وکیل مدافع که در پرونده های پرسر و صدا اشتراک داشتند بازداشت شدند. یکی از این وکیلان شهرت قدرتوف گفته می شود که در گذشته از حق صاحبکار و رهبری زندانی تاجیکستان نو زید سعیدوف حمایت می کرد. اکنون تغییرات قبول شده به او امکان نخواهد داد که بعد از رهایش از زندان به فعالیت وکیلی ادامه بدهد. فخرالدین زاکیروف وکیل مدافعی دیگر زید سعیدوف نیز سال گذشته حبس شد و بعداً مورد عفو قرار گرفت، اما امسال او را به اتهام قلابی دوباره بازداشت کردند. حالا بزرگمهر یاروف یکی دیگر از وکیلان مدافع شناخته که ماه سپتامبر از حق اعضای بازداشت شده حزبی اینک ممنوع نهضت اسلامی دفاع میکرد در بازداشت قرار دارد. مقامات او را نیز در قلابی و ساختکاری اسناد متهم میدانند. با اشاره به این برخی از صاحب نظران میگویند به احتمال زیاد مقامات میخواهند از طریق تغییر و الهه های قبول شده به قانون درباره فعالیت ادوکاتی از وکیلان گپنادرا خود را خلاص کنند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری را با یک موضوع افغانستان ادامه می دهیم. سیما جوینده والی ولایت قرگوف واقعیت نوار ویدیویی تا مردنش سنگسار شدن رخشانه نام یک دختر 19 ساله تصدیق شده و این دختر را روز 25 اکتبر در روستای غلمین واقع در نزدیکی مرکز این ولایت شهر فیروزکوه ولی در منطقه که پوره در دست جنگیان طالبان قرار دارد و حکومت به آنجا دسترسی ندارد سنگسار کرده اند. در پایان ماه اکتبر در اینترنت یک نوار دو دقیقه‌ای نشر شد که در آن یک گروه مردان ریشدار و سلبند دختری را در یک چقوری مثل چاه کنده شده اندوخته سنگسار میکنند. از داخل چاه گاه گاه صدای آن دختر به گوش میرسید که با صدای نالان کلمه شهادت را به زبان می آورد. والدینش میخواستند رخشانه را برخلاف خواست او به شوهر بدهند، ولی او با مردی 23 ساله با نام محمد گل فرار کرده است. پلیس غرب گفت محمد گل با چند ضربه شلاق خلاص خورده است. قانون های افغانستان با سنگسار جزا دادن زناکاران را منع می کنند، ولی در مناطق تحت نظارت طالبان مردان و زنان مجرم در علاقه غیر مشروع جنسی را به قتل محکوم می کنند. در سال 2012 یک دختر جوان و دوست داشته او را در ولایت هرات در مسیر آم کشتند. همین طور در همان سال 2012 یک زن در ولایت پروان با جرم علاقه جنسی با مرد نامحرم از سوی طالبان در مسیر آم پرانده شد. سنگسار رخشانه نیز موج محکومیت را از سوی حامیان حقوق به بار آورد. دکتر رفیع الله بیدار نماینده رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز 4 نوامبر در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت عاملان این سنگسار باید به مسئولیت کشانده شوند.
قتل عمد است، قتل قصدی است، یک عمل غیر شرعی، غیر اسلامی و غیر قانونی است که از لحاظ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چنین فیصله های صحرایی و خودصد را که توسط یک تعداد افراد زمان صورت می گیره در سرتاسر افغانستان ما مردود می دانیم، چون که این ارگان و یا نهاد با صلاحیت نیست که چنین جزاها را هم بررسی بکنند و هم تثبیت جرم بکنند و معادلات جرم با جزا را تعیین بکنند و بالاخره تدبیر جزاها را بکنند. این افراد تمام ارگانهای عدلی، کشفی و امنیتی ما را به چالش می کشانند، نظام عدالتی ما را به دست می گیرند و بالاخره چنین جزاهایی را تطبیق می کنند.
اما چرا چنین جزاها اتفاق می افتند در افغانستان؟
آنچه که در غور رخ دادن و آنچه که در سایر سطح افغانستان با استفاده از ضعف ادارات دولتی و ضعف ارگانهای مجری قانون که در اونجا هستند چنین عملی صورت می گیرند و یا در مجموع در جایی که امنیت افراد خیلی مسئول نیستند و این هم مکلفیت دولت است که در اوجه مسئولیت و امنیت افراد تامین بکنند و ما مخالف هستیم و این عمل را شدیداً محکوم میکنیم.
چنین موردها آیا زیادن در افغانستان به دست شما رپورتای
زیادن؟ شما یاد داریم که در این اواخر هم در ولایت سرپل علمانی که پدر و دختر به درخت بستن و به چوب بستن و بالاخره ملت کوب کردن، این قضیه آخری که در گور رخ داده همیشون در سایر سطح افغانستان تا قتل دختران و اقدام شده. هرانچه که بدون تای کردن یک جریان کامل محاکماتی و عدالت صورت میگیرد کمیشن مستقل حقوق بشر افغانستان این عمل را به نفس عمل غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی و یک عمل خود سخت می داند که مورد تعقیب عدلی باید شد و کسایی که مسئول بستند در این چنین اقدامات.
یعنی طلب شما این است که عاملای چنین جزاهای خود سرانه باید با مجازات به مسئولیت کشانده شد؟
بدون شک، بدون شک، به خاطر اینکه عمل غیر قانونی است، غیر شرعی است، هیچ کس بررسی های لازم نکردن به این مورد که چقدر جرم داشته این دختر که زندگی و حیات انسان را ساقط کردن و گرفتن. این کلانترین نقض حقوق بشر است که بدون موجب و بدون موجب قانونی صورت میگیرند. به این افراد از لحاظ ما مردود هستند و عاملانشان برای تعقیب عدلی و به چنگال و قانون سپرده شود که عدالت در موردشان تطبیق شود.
تشکر زیاد. دکتر رفیع الله بیدار بود، نماینده رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با دیدگاه این کمیسیون در باره قضیه تا مردنش سنگسار شدن رخشانا نام دختر 19 ساله در ولایتی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه از سر نو به بررسی قضیه شهبال میرزایف شروع کرده است. شهبال میرزایف سال گذشته هنگام ادای خدمت در یکی از قسمهای نظامی نیروهای مرزبانی تاجیکستان معیوب شد و تا حال راه گشتن نمیتواند. در ماه می سر ریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با حکم دادگاه با پرداخت 97000 سومانی جبران به این سربازی سابقش موظف شد، ولی این قرار را دادگاه عالی بیکار کرد. جزئیات محاکمه دوباره این قضیه در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگاری آزادی در خوجند.
دلافروز رجب و یک آموزگار فنی زبان انگلیسی در یکی از مکتب‌های میانه ولایت ختنان 3 نوامبر بر رادیو آزادی گفت در مکتب اکنون واحد کاری داشتم و از ماه اکتبر ساعت‌های او را کاهش دادند و معاشش از 750 سومانی به 520 سومانی پایین رفته است. این آموزگار میگوید 5 فرزند را با معاش ناچیز آموزگاری به سختی بزرگ میکند و در شرایط بالا رفتن نرخ‌ها کم شدن معاشش شرایط زیستی او را سخت‌تر کرده است. جمیله بوریه و پیزشک دیگر از شهر دوشنبه میگوید بدون کدام آگاهی هنوز از اول ماه اکتبر 1.5 بست کاری او و 10 همکسبش را کم کردند. آموزگاران و پزشکانی که در پی کم شدن واحد کاریشان معاششان پایین رفته است میگویند از جانب کارفرمایان این عمل به بحران مالیوی ربط داده شده است، اما مسئولان وزارت معارف و تندرستی تاجیکستان میگویند این عمل هیچ ربطی به بحران مالیوی ندارد. سلام الدین یوسفی، یک مسئول وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی 3 نوامبر بر رادیو آزادی گفت تصمیم کم کردن واحد کاری پزشکان در پی یک مشاوره این وزارت گرفته شده است. او میگوید با کم کردن نیم واحد کاری از دیگر پزشکان در بیمارخانه هایی که درخواست برای جای کار بیشتر است با متخصصان جوان جای کار داده می شود. او گفت
این با آن خاطره که در این حالت متخصصان جوان هم امکان می یابند که در برابر متخصصان پر تجربه کار کرده در حیات از تجربه عملی آنها بهره ور گردند. این اساسا با مؤسسه های ولایتی و شهری که در آنجا متخصصان برزیادند و مانند متخصصان تیوی در شهر در تشکیلات های تندرستی شهر دوشنبه، شهر خوجند، شهر کلاب و شهر قرغان‌تپه و مؤسسه های تیوی جمهوریوی، یعنی در اینجا ما اصلا نورسایی طبیبان رو نمیبینیم.
کاهش واحد های کاری در حال است که امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان اول سال روان ضمن ارائه پیام به پارلمان وعده در ماه سپتامبر بالا بردن معاش کارمندان بودجوی را داده بود، اما در ماه اکتبر وزارت مالیه اعلام کرد که بنابر تامین نشدن بودجه این وعده به تاخیر انداخته شد. سایولی سفرف، یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان 3 نوامبر بر رادیو آزادی گفت با وجود مشکلات جای داشته هیچ تغییر در معاش آموزگاران و پزشکان به عمل نیامده است، اما کاهش خراجات دوم درجه که بر روند کار تأثیر میرساند در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر سفرف میگوید برخی پیام پرزیدنت کشور در مورد بالا بردن معاش را نادرست فهمیدند. او گفت
اموجا قید شدگی هست، اموجا مباسته با وضع اقتصادی و مالیوی، اموجا گفته شدگی گرامید اما درسترک درکنید قید در حقیقت ما بودجت جمهوری امسا انشب واردات نشدن مالان واردات نشدن بودجت جمهوری تامین نشده سه قسمی در آمدش برای ما حضرشدن
پزشکی و آموزگاری در تاجیکستان از کسب‌هایی هستند که با وجود کاری زیاد معاشی ناچیز می‌گیرند. با پزشکان و آموزگاران عادی در تاجیکستان از 400 تا 800 سومانی معادل 60 تا 120 دلار معاش پرداخت می‌شود. در تاجیکستان بیش از 17000 نفر پزشک و بیشتر از 100000 آموزگار در مکاتب عالی و میانه کار می‌کند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
این بود گزارش در باره کم شدن واحدهای کاری وزارت‌های معارف و تندرستی تاجیکستان و کاهش معاش آموزگاران و پزشکان در پی این تصمیم. این گزارش از نوبت یک کمی پیشتر با افیر رفت و حالا گزارش وعده‌گی ما در باره محاکمه دوباره قضیه شهبال میرزایف در دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه.
بازبینی پرونده شهبال میرزایف، سربازی در ارتش معیوب شده تاجیک، در دادگاه نظامی دوشنبه از نو و این نوبت از جانب دادرس دیگر آغاز شده است. در این باره گلچهره خالمتو و وکیل دفاعی شهبال میرزایف به رادیوی آزادی اطلاع داد. خانم خالمتو افسود که روز دوشنبه 2 نوامبر در دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه وای و نعمان میرزایف پدری زیرحمایه‌اش سخنرانی کرده گفتند که شهبال بعد آسیب دیدنش در خدمت حربی از بهار سال گذشته 2014 تا کنون تحت تبابت قرار دارد و مبلغ آن را پدرش پرداخت میکند. آنها از دادگاه درخواست کردند جبران ضررهای مالی و معنوی شهبال از جانب سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان پرداخته شود.
نوبت اینو خونه شما فروختگی، ماشین شما فروخت، چیز چورا شما فروختن که همون پولا صرف کردن برای تصور.
ولی خانم خالمتوا میگوید به نوبت خود نماینده این نهاد در تالار دادگاه گفته است که اصلا به جراحی شهبال در روسیه به نظر برخی طبیبان حاجت نبود، چون که از این حالش به نشد. به این دلیل نهاد مذکور نمیخواهد پرداخت خراجات های از نظر جانب جوابگر بهوده طبابت شهبال را بر دوش بگیرد.
داداشم با همونجا فهموند که نصم دل بهبودی هست، شهبال با حضور دستش به تلفن گرفته، خودش گرد زده، خودش وای کرده، وای میکند. باید ده کلو باید ماشه زیب شده است.
در پی این بحث جانب ها دادگاه نظامی دوشنبه به بازپرسی عثمان علی غیرت و فلچری واحد نظامی نیروهای مرزبانی و گلرفتار شیرین و سردار داروخانه این قسم نظامی تصمیم گرفته ادامه مرافعه را به هفته آینده گذاشته است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
اما در روسیه یک شرکت حقوقی برای کم کردن سرگردانی مهاجران زمینه مخصوصی را برای تلفن‌های هوشمند آماده کرده است. این زمینه یا اپ امکان می‌دهد که مهاجران به سوال‌های خود به خصوص درباره شرایط ورود به روسیه یا مهلت اجازه کارشان پاسخ بگیرند. تفصیلات در گزارش همکاری ما طاهره سفر.
زمینه میگرند که شرکت خصوصی حقوقی لکس موبایل در مسکو آماده کرده است، در مدت کمتر از 2 ماه و تا 31 اکتبر بیشتر از 5000 کاربر پیدا کرده است. هر یک مهاجر کاری خواه در داخل روسیه خواه در خارج از آن میتواند زمینه میگرند را در تلفن هوشمند خود نصب کند و سپس تفتیش کند که حق ورود به روسیه را دارد یا نه. باترجان شرمتوف حقوقشناسی شرکت لکس موبایل 10 سال باز مقیم شهر مسکو است و روزانه با آنها ده ها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای حل مشکل مراجعه میکنند. باترجان میگوید حامیان حقوق و یا حقوقشناسان امکان دارند تعدادی محدود مهاجران را از مشکلات و دردسر و یا رسمیات خلاص کنند، ولی زمینه میگرند اجازه میدهد خود مهاجران به مراجعه و دوادو ببینند که در کدام وضع حقوقی قرار دارند و باید در آینده چی کار کنند.
زندگی مهاجران ما را با همین گناه برنامه ها بسیار آسان کردن ممکن است. از بس که مسئله من ورود به روسیه حالا بسیار مسئله داغ است، ما در زمینه از همین شروع کردیم. همه مهاجران در دستشان کامپیوتر ندارند که ببینند حق در آمدن به روسیه را دارند یا نه. ولی اکثریت تلفن های هوشمند دارند و می توانند با زمینه ایمیگرانت تفتیش کنند که حق ورود به روسیه دارند یا نه، یا پتانتشان قلبکی نبوده واقعی است.
مثلا تا کنون بیشتر از 200 هزار نفر از شهروندان تاجیکستان از روسیه اخراج شدند و بسیاری از آنها به خصوص ساکنان روستاهای دوردست نمیدانند که کی حق بازگشت به روسیه را پیدا میکنند. بسیار شده است که بعضی از آنها به شهرهای روسیه رفتند و محض در آنجا فهمیدند که حق ندارند برای 2 یا 3 سال دیگر به این کشور بیایند و سرسان شدند و با خرج بیشتر به تاجیکستان برگشتند. باترجان شرمتوف میگوید برای فهم و آسان کردن زمینه میگرانت آن را به 3 زبان تاجیکی، ازبکی و روسی آماده کردند. در این زمینه شما می توانید نام و نسب و شماره شناسنامه خود را وارد کنید و اطلاع را به خدمات مهاجرتی روسیه بفرستید و بعد از مدت کوتاه به شما پاسخ می آید که شما حق ورود به روسیه را دارید یا نه. یگانه مشکلی به گفته باترجان شرمتوف این است که شما معلوم کردن نمی توانید تا کدام وقت از حق سفر به روسیه محروم شده اید، زیرا این اطلاع را خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه پیشنهاد نمی کند. این زمان زمینه میگرانت فقط در گوگل ستار و برای تلفن های آماده شده است که با نرم افزار اندروید کار می کنند. زمینه برای آیفون ها حالا آزمایش می شود و در آینده نزدیک ممکن است در اپ ستار هم پیدا شود. نصب زمینه رایگان است و مهاجران پولی برای نصب آن نمی پردازند. تهیه زمینه میگرانت که حالا ساده و عادی است و فقط امکانی تفتیش حق ورود و قانونی بودن پتانت و اجازه کار مهاجر را فراهم کرده است، قدم اول در پیشنهاد خدمات حقوقی به مهاجران از آسیای مرکزی بوده است. به گفته حقوق شناس شرکت لکس موبایل، برنامه ریزان برای مکمل کردن زمینه میگرانت کار میکنند و ممکن است در آینده امکانات این زمینه وسیع تر شود. از جمله مهاجر میتواند اینن و یا شماره مشخص اندوسپا را معین کند که از مهاجران برای گرفتن پتنت در روسیه میپرسند.
میگران زمینه یا اپ ناو برای مهاجران در تلفن های هوشمند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری چهارشنبه 4 نوامبر. این برنامه صبح و عصر پنجشنبه 5 نوامبر تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.